أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همانطور که در جلسه قبل بیان شد، فرمایشات مرحوم اصفهانی ذیل مقدمه اول از مقدمات چهارگانه ای که مرحوم آخوند به عنوان دلیل برای امتناع اجتماع امر و نهی ذکر کرده اند، فرمایشات مرحوم اصفهانی به دو نقطه برمیگرده. نقطه اول این هست که از اجتماع حکمین متخالفین در فعل واحد محظور اجتماع ضدین به معنای مصطلح اون لازم نمی آید، چه حکم عبارت از بحث و زجر اعتباری باشد، چه حکم عبارت از کراهت و اراده نفسانی باشد. همونطور که از اجتماع حکمین متوافقین در مورد واحد هم اجتماع مثلین به معنای مصطلح اون لازم نمی آید. این نقطه اول فرمایشات مرحوم اصفهانی. نقطه دوم هم این بود که اجتماع حکمین متخالفین در فعل واحد و همینطور اجتماع حکمین متوافقین در مورد واحد ممکن نیست، ممتنع هست که دو تا حکم در فعل واحد جمع بشود، ولی وجب و ملاک امتناع اجتماع ضدین، لزوم اجتماع ضدین و لزوم اجتماع مثلین نیست، بلکه وجه امتناع امر آخری هست که در اجتماع حکمین مختلفین در مورد واحد بنابر این که حقیقت حکم بحث زجر اعتباری باشه، اون وجوه خاص که تکلیف به محال یا نقض غرض یا اضافه بشه محظور اجتماع نقیزین، لزوم اجتماع متناقضه، این محاذیر موجب امتناع میشه، ملاک امتناع. بنابر این که حقیقت حکم اراده و کراهت باشه، اجتماع حکمین متخالفین به خاطر استلزام لمحظور اجتماع نقیزین اجتماع ممکن نیست، بچه امتناع اینه. در متماثلین هم که فرمودن بنابر این که حقیقت حکم عبارت از بحث و زجر باشد، حقیقت حکم عبارت از بحث و زجر باشه، محظور اجتماع متوافقین یا صدور واحد از کثیر هست، یعنی معلول واحد از دو علت مستقل صادر بشه، یا معلولین یا صدور معلولین از علت واحده. بنابر این که حقیقت حکم اراده و کراهت هم باشد، دو تا حکم متوافق جمع نمی شود در فعل واحد، به خاطر اینکه لازم می آید که معلول واحد ان اراده از علتین مستقلتین صادر بشه. فرمایش مرحوم اصفهانی در مجموع در این دو نقطه خلاصه می شود. حالا باید ببینیم که آیا اونچه که مرحوم اصفهانی در این قسمت فرمودن تمام هست، همه مطالبی که در این دو نقطه آمده است. همه این مطالب قابل تصدیق و قابل مساعدت هست یا بخشی از مطالبی که در این قسمت در این دو نقطه فرمودن جای اشکال و مناقشه دارد و باید به نحو دیگری اصلاح بشه و تصحیح بشه. اما نقطه اول که فرمودن محظور اجتماع حکمین مختلفین در فعل واحد محظور اجتماع ضدین نیست، لزوم تضاد اصطلاحی نیست و در متوافقین هم محظور اجتماع مثلین نیست. اونچه را که در این قسمت فرمودن اصل این که اینجا محظور تضاد و محظور تماثل مجال نداره، تضاد اصطلاحی و اجتماع مثلین به حسب اصطلاح در اینجا مجال نداره. اصل این مطلب جای مناقشه، جای اشکال نداره. اصل این مطلب تمام هست که در مورد حکم چه حقیقت حکم را بعث و زجر اعتباری بدانیم، چه حقیقت حکم را اراده و کراهت نفسانی بدانیم، اینطور نیست که در اجتماع حکمین مختلفه محضور تضاد لازم بیاید یا در متوافقین محضور تماثل و اجتماع مثلین پیش بیاید. اصل این مطلب تمامه. اونجه که در این قسمت جای بحث داره اینه که آیا عدم جریان تضاد در حکمین مختلفه، عدم جریان تماثل در حکمین متوافقه، آیا به خاطر این هست که متعلق حکم فعل خارجی صادر از مکلف نیست بلکه فعل به وجود هل عنوانی هست، به حیثی که اگر متعلق تکلیف فعل خارجی، فعل به وجود هل خارجی باشه، محظور تضاد اصطلاحی یا محظور تماثل در متوافقین پیاده میشه، جاری میشه، مجال پیدا میکنه؟ آیا این گونه هست که اونچه که مانع از جریان تضاد و تماثل میشه تعلق حکم به وجود عنوانی هست نه به وجود خارجی، یا اینکه نه عدم جریان تضاد، عدم جریان تماثل مبتنی و متوقف بر این نیست که متعلق حکم فعل خارجی باشد، فعل به وجود هل خارجی باشد یا فعل به وجود هل عنوانی باشد. اونی که حل مشکل میکنه امر دیگه ای هست غیر از این نکته که متعلق حکم فعل خارجی هست یا فعل عنوانی هست. اونی که جای بحث و تأمل داره این قسمته. به نظر میرسه که وجه دوم صحیح باشد، یعنی اون چی که دخالت دارد در نفی تضاد، در عدم جریان تضاد و تماثل در محل کلام این نیست که متعلق حکم فعل خارجی هست یا متعلق حکم فعل وجود عنوانی هست. این قسمت حل مشکل به این قسمت مرتبط نیست که مرحوم اصفهانی در این کلامشون اصرار دارن و تأکید بر این جهت دارن که چون متعلق و حق به نظر صحیح وجود عنوانی فعل هست نه وجود خارجی، این باعث میشه که مسئله تضاد و تماثل اینجا مورد پیدا نکنه. به نظر میرسه که این اصرار و تأکید مرحوم اصفهانی در این قسمت تمام نباشه، این قسمت در حل مشکل اثر نداره. توضیح و ذالک اینه که ما چه حکم را عبارت از بعث و زجر اعتباری بدانیم و چه حکم را عبارت از کراهت و اراده نفسانی بدانیم، علی حال متعلق او چه فعل خارجی باشد چه فعل خارجی نباشد، اون خصوصیاتی که برای تضاد گفته شده در این مورد در محل کلام محقق نمیشه. متضادین وصفان وجودیان هستند برای شیء واحد که در مورد واحد با همدیگر جمع نمیشوند. متماثل اینه که دو تا وصف وجودی، دو تا وجود از وصف وجودی در محل واحد بخواهد تحقق پیدا کنه. این خصوصیت تضاد و تماثل اینه. ولی با توجه به این که با توجه به محل کلام که تعلق دو حکم به فعل واحد هست، این خصوصیت نه در ناحیه تضاد نه در ناحیه تماثل پیاده نمیشه. اگر حکم عبارت از بعث و زجر اعتباری باشد، ولو متعلق حکم را ما فعل خارجی هم بدانیم، محذور تضاد پیش نمی آید. چطور؟ به خاطر اینکه اگر ما حال مسئله را در بحث و زجر تکوینی ملاحظه بکنیم، در بحث و زجر تکوینی اگر شخصی دیگری را بعث به طرف عمل بخواهد بکند، تکوینن حلش بده به طرف عمل، از اون طرف از طرف دیگر از ناحیه دیگر بخواهد زجر بکنه شخص را از انجام عمل، از اجتماع بعث و زجر در شیء نسبت به شیء واحد نسبت به فعل واحد، آیا اجتماع اینها باعث می شود که دو تا وصف وجودی در یک امر محقق بشود که مصداق تضاد باشه؟ نه، اینطور نیست. لازمه اجتماع بعث و زجر تکوینی در شیء واحد این نیست که شیء واحد یعنی فعل واحد معروض دو تا وصف دو تا حالت مختلف قرار بگیره. بله محذور هست، ولی اون محذور تضاد نیست. اینکه در مورد واحد هم بحث تکوینی هم بحث تشریعی بخواهد محقق بشه، لازمه تحقق این دو اینه که فعل هم موجود بشود هم معدوم بشود. لازمه تحقق بعث تکوینی، حل دادن تکوینی به تنهایی ایجاد فعله. زجر تکوینی از فعل اقتضا دارد و استلزام دارد عدم تحقق فعل را. خب اگر فرض بشود در یه جایی هم بعث تکوینی هست هم زجر تکوینی هست، فرض وجود هر دو مستلزم تحقق نقیضه می شود دیگه، که هم تحقق داشته باشد فعل هم تحقق نداشته باشد. نسبت به فعل حالا یکی حساب میکنیم، اجتماع ضدین به لحاظ فعل یا چی؟ حالا همین رو یکی دید. به لحاظ فعل اجتماعی زدنگی پیش نمی آید، چون بس اقتضا می کنه وجود بس تکوینی، اقتضا می کند وجود فعل را، زجر تکوینی اقتضا می کند عدم تحقق فعل را. پس این دیگه زدن نشد دیگه، نقیزن شد. اگه این دوتا با هم دیگه بخواهد تحقق پیدا کنه، نهایتش نقیزن. پس به لحاظ نفس فعل، به لحاظ نفس فعل که متعلق بعث و زجر هست، مبعوث و الی و مزجور و ان هست، به لحاظ او که ضدین پیش نیامد. به لحاظ مبعوث و مزجور حساب بکنیم، مکلفی که شخص آخری که اون باعث بعث تکوینی میخواهد بکنه او را به طرف فعلی، بخواهد زجر تکوینی بکند او را از انجام دادن فعلی. نسبت به مبعوث و مزجور، یعنی مکلف بخواهیم در نظر بگیریم، خب این اگر بس به تنهایی باشد، اقتضای بس اینه که اون حرکت بکنه نحو الفعل، حرکت نحو الفعل بکنه. از طرفی نسبت به زجر، اگر زجر تکوینی تحقق پیدا بکنه، مقتضای زجر تکوینی اینه که اون تباعد داشته باشد، دوری داشته باشد از تحقق فعل. خب وقتی اینطور شد، نتیجه جمع بین بعث تکوینی یک شخص، یک مکلف به طرف فعل و زجر تکوینی از او این هست که هم او حرکت به طرف فعل بکنه، هم حرکت سوق به طرف فعل داده بشه، هم بله از فعل تباعد پیدا کنه. بله نتیجهش این می شود که اون شخص مکلف معروض للحرکتین متضادین باشد، یک حرکت به سمت فعل، ایجاد فعل، یک حرکت هم در دوری از فعل، یا معروض حرکت و سکون باشد. حالا یا معروض دو تا حرکت، یا معروض حرکت و سکون باشه. نسبت به مزجور، نسبت به مبعوث، این در بعث و زجر تکوینی لازم می آید که خود او اجتماع ضدین در ناحیه خود مزجور و مکلف باشد، نه اجتماع. اما به لحاظ فعلی که مورد زجر هست یا مورد بعث هست، اجتماع ضدین در اونجا مجالی نداره. پس در بعث تکوینی اون محذوری که اتفاق می افتد در اجتماع بعث و زجر، به لحاظ فعل محذور تضاد نیست. بله به لحاظ خود مکلف محذور تضاد است، ولی به لحاظ فعل محذور تضاد نیست. حالا بیاییم در بعث و زجر اعتباری این مطلب را حساب بکنیم. بنابر این که چی؟ بالاخره اون هر این داره اون را به سمت حرکت میدهد. علایالن تضادی که گفته شده، این اون تضادی که ادعا می شده است و مرحوم در کلام مرحوم آخوند هست و دیگران هست، اینه که اگر فعل واحد بخواهد متعلق حکمین مختلفین بشود، تضاد پیش می آید. تضاد در این که دو تا وصف متغایر پیدا بکنه. به لحاظ فعل اونی که معروف در کلمات هست که حکمین با هم دیگه تضاد دارن، در جایی که به متعلق واحد تعلق بگیرن تضاد پیدا میکنن، حکم را حال وصفی حساب کردن که فعل واحد به لحاظ وصف اول در کنار وصف اول وصف دوم را پیدا بکنه، این مصداق اجتماع ضدین در فعل واحد است. در مثل همینه، اون محذوری که در کلمات عنوان شده اینه. این محظور لازم نمی آید در بحث تکوینی، چنین محظوری که در ناحیه فعل تضاد باشه لازم نمی آید، اما در ناحیه مبعوث و مزجور بله، دو تا حرکت لازمش این که دو تا حرکت در او وجود پیدا بکنه یا یک حرکت و یک سکون وجود پیدا. اما در بحث و زجر اعتباری بنابر این که حقیقت حکم عبارت باشه از حقیقت حکم بحث اعتباری باشه، با توجه به همونی که در کلمات مرحوم اصفهانی هم مکررن آمده است که حکم که اعتبار هست، بحث اعتباری هست، یعنی انشاء بدائی جعل دائی هست، مجرد اعتبار نیست، اعتباری هست که ورای این اعتبار معتبر و مولا یک انگیزه ای دارد. دایی مولا از این اعتبار، از اعتبار ایجاب این هست که برای مکلف جلب کنه دایی به سمت عمل را، محرک به سمت عمل را جلب کنه، محرک امکانی دایی امکانی را برای مکلف جلب کنه. در موارد انشاء تحریم مولا که حرمت را جلب میکنه انگیزه اعتبار هست حقیقت حکم، ولی این اعتبار به چه انگیزه از مولا صادر میشود؟ مولا اعتبار میکنه تا برای مکلف زاجر امکانی از تحقق فعل محقق بشود. به جای اینکه در بحث و زجر اعتباری، به جای اینکه مولا خودش خارجاً حل بدهد مکلف را به سمت عمل، برای مکلف محرک را جعل میکنه، اعتبار میکنه که این اعتبار بر به این غرضه که با تحقق این اعتبار برای مکلف انگیزه ایجاد بشود، دایی ایجاد بشود، باعث امکانی ایجاد بشود، زاجر امکانی ایجاد بشود. این بر اساس همون تحلیلاتی است که توضیحاتی است که در کلام مرحوم اصفهانی اومده و تحلیل صحیح و توضیح صحیح هم هست. خب اینجا ما اگر حقیقت حکم را بحث اعتباری بگیریم و در ناحیه تحریم زجر اعتباری بگیریم، در فعل واحد اگر مولا بخواهد هم بس و هم زجر را انشاء بکنه، هم وجوب را هم حرمت را بخواهد انشاء بکنه، محظوری که در اینجا تحقق پیدا میکنه چه محظوری است؟ آیا محظور تضاد هست که اجتماع دو وصف متغایر و مختلف در موضوع واحد بخواهد جمع بشود، دو وصف وجودی در مورد واحد جمع می شود، یا اینکه نه چنین محظوری نیست؟ و با توجه به خصوصیات مورد معلوم میشه که از اجتماع بس و زجر اعتباری این اجتماع بس و زجر اعتباری اجتماع ضدین پیش نمی آید. در ناحیه فعل که اجتماع ضدین پیش نمی آید، چه متعلق حکم را وجود خارجی بدانیم، چه متعلق حکم را وجود عنوانی بگیریم، در ناحیه فعلی که بعث و زجر به او تعلق می گیرد اجتماع ضدین پیش نمی آید، به نحوی که لازم بیاید که موضوع واحد معروض وصفین وجودیین متغایرین بشود. معلومه که چنین محظوری پیش نمی آید. در ناحیه مکلفی هم که مبعوث هست و مزجور از عمل بخواهد بشود، در ناحیه او هم اینجور نیست که دو تا وصف متغایر با همدیگر جمع شده باشد. در بحث تکوینی اجتماع بحث و زجر تکوینی مستلزم وجود دوتا حالت در مبعوث و مسجور بود، ولی در بحث زجر تشریعی حتی این قسمت هم پیاده، این محذور هم اینجا پیاده نمیشه، مجال پیدا نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه در مورد بحث اعتباری فرض اینه که مولا با اعتبار خودش میخواهد تحریک را ایجاد بکنه، خارجن که تحریک را ایجاد نمی کنه. اگر خارجن خودش مستقیما مباشرتا میرفت هل میداد این عبد را به طرف فعل، هل دادن با کشوندن و منزج زجر او از فعل، تبعید او از فعل، مستلزم دوتا تحقق دوتا وصف متغایر در شخص واحد بود. ولی اینجا که تحریک خارجی که در کار نیست، بلکه تحریک اعتباری هست، یعنی مولا اعتبار میکنه تا عبد اگر عبد منقادی در مقابل مولا باشد بر اساس رعایت حق مولویت به طرف او حرکت بکنه. اینجور نیست که خود اعتبار تکوینن مکلف را به سمت عمل سوق بدهد یا در تحریم تکوینن از عمل منزجر بکنه. پس بنابر این که حقیقت حکم بحث و زجر اعتباری باشد، در اجتماع حکمین متخالفه در فعل واحد محذور تضاد در فعل پیش نمی آید، چه حقیقت حکم بحث و زجر اعتباری باشد، چه حقیقت حکم اراده و کراهت نفس، بله در فردی که حقیقت حکم بحث و زجر اعتباری باشد پیش نمی آید، نه بله این محذور تضاد پیش نمی آید، محذور تضاد نه در ناحیه فعل و نه در ناحیه مبعوث و مزجور محذور تضاد پیش نمی آید. اما محذور دیگه پیش می آید یا پیش نمی آید در بحث و زجر اعتباری، این مربوط به قسمت دومه از فرمایشات مرحوم اصفهانی است، مربوط به نقطه ثانیه است. ولی تا اینجا معلوم شد که بنابر این که حقیقت حکم بحث و زجر اعتباری باشد، از اجتماع حکمین مختلفین در فعل واحد محذور تضاد پیش نمی آید، نه تضاد در قسمت در فعل، دو تا وصف وجودی متغایر در فعل، و نه در ناحیه مبعوث و منظور. ولی اگر مراد از حکم و حقیقت حکم عبارت باشد از اراده و کراهت نفسانی، که خود اینها به تعبیر مرحوم اصفهانی امر خارجی عینی هست، امر مقولی هست، آیا در بر اساس این مبنا که اراده و کراهت حقیقت و اراده و کراهت هست، آیا اینجا اجتماع زدین محضور استحاله اجتماع زدین پیش می آید یا پیش نمی آید، و آیا این که متعلق فعل به وجود العنوانی باشد یا فعل به وجود خارجی باشد نقش دارد در اجتماع زده، در رفع قائله اجتماع زده، یا در اثبات اجتماع قائله اجتماع زده، یا نقشی ندارد؟ خب در این قسمت با توجه به این که محل کلام در مقام اراده و کراهت تشریعی هست، نه اراده و کراهت تکوینی، باید مسئله را اول در اراده و کراهت تکوینی، در تعلق اراده و کراهت تکوینی به فعل واحد در نظر بگیریم، بعد بیاییم در اراده و کراهت تشریعی تطبیقش بکنیم، ببینیم آیا اینجا اون محاذیر اینجا پیاده می شود یا پیاده نمی شود. در اراده و کراهت تکوینی که در اراده شخص فعل خاصی را اراده میکنه، فعل خودش را اراده میکنه، فاعل فعل خودش را اراده میکنه، در از اون طرف در فعل واحد بخواهد کراهت نسبت به یک فعل داشته باشد، که فعل را ترک بکنه. خب تحقق اراده تکوینی از یک شخص به فعل اقتضا دارد که حرکت بکنه عضلات او به طرف فعل، و اگر کراهت داشته باشه این اقتضا میکنه که فعل محقق نشود و عضلاتش منبعث به طرف انجام فعل نشود. خب اینجا اگر یکی اقتضای این را داره، یکی اقتضای عدم حرکت عضلات و انقباض عضلات از رفتن به سمت عمل و ایجاد عمل باشه. خب اگر در مورد واحد شخص یک نفر در فعل خودش بخواهد اراده بکنه، هم فعل را هم کراهت را بخواد اراده بکنه، فرض تحقق اراده تکوینی و کراهت تکوینی در فعل واحد مستلزم چه محذوری هست؟ آیا محذور تضاد ده؟ نه، اینجور نیست که محذور تضاد در ناحیه فعل بخواهد محقق بشه. نسبت به فعل مورد اراده و مورد کراهت اینجور نیست که دو تا وصف متغایر وجودی لازم بیاید که اجتماع دو وصف وجودی که تغایر باشه، بلکه نسبت به خود اون شخص فاعل که اراده که مرید هست، اراده از او صادر میشه، نسبت به او، بله، نسبت به حرکت عضلات او، از یک طرف اراده اقتضا میکنه حرکت عضلات را، از طرف دیگر اقتضا میکنه عدم حرکت عضلات را. از این جهت ممکنه محذور حساب بشه، ولی اینطور نیست که به لحاظ فعل متعلق اراده و کراهت مسئله اجتماع الضدین مجال داشته باشه. اینطور نیست که اجتماع الضدین مجال داشته باشه. بله، این محذور دیگه ای ممکنه باشه، ولی اون محذور دیگه غیر از تضاد در ناحیه فعل هست. در ناحیه خود عضلات، حرکت عضلات مرید و کاره، بله اونجا ممکنه تضاد در اون مرحله باشه. ولی این مطالب هم قبلا هم گفته شده که این مطالب هم در اراده تکوینیه ما که شخص فعل خودش را میخواد اراده بکنه این محاذیر پیش میآید. اینها بنابر این هست که ما صدور فعل اختیاری از فاعل را از باب علیت بدانیم که نظر فلاسفه است و مرحوم آخوند هم در کلمات بر همین اساس مشق کرده است که در مواردی که فعل اختیاری از شخص صادر می شود اراده علت تامه برای تحقق فعل هست و فعل را به حد ایجاب و ضرورت می رساند. این فعل ان وجوبن ان ایجابن از مکلف صادر می شود بر اساس قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجب. بر اساس این نظر این مطالب اونجا پیش می آید که علیت داشته باشه، در بنابراین که علیت داشته باشه این محال این محذور اراده و کراهت بله محذور استلزام اجتماع اراده و کراهت لتحقق حرکت عضلات و عدم تحقق حرکت عضلات، این محذور اینجا پیش می آید. ولی اگر ما در حقیقت فعل اختیاری که از فاعل صادر می شود نظر متکلمین را ملتزم بشویم که در کلمات مرحوم آیخویی و همینطور مرحوم آی تبریزی این نظر اختیار شده که صدور فعل اختیاری از فاعل علی نحو علیت نیست، از باب قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد نیست، بلکه فعل اختیاری که از فاعل صادر می شود بر اساس اختیار او هست، به نحوی که حتی در حال صدور فعل تمکن از ترک دارد. اینجور نیست که به حد ضرورت برسه. روی این حساب اصلا حدیث علیت در مورد فعل اختیاری که از شخص صادر می شود مجال نداره تا ما لوازم اون حدیث را بخواهیم پیاده بکنیم. این که گفته شده که در اینجا در اراده و کراهت، اراده و کراهت تکوینی، در موارد اراده و کراهت تکوینی این محذور پیش می آید به لحاظ دو وصفی که در ناحیه خود است و یا محاذیر دیگه ای اگه گفته میشه که بعداً هم در مباحث در قسمت دوم در نقطه دوم گفته میشه، همه این مطالب مربوط مبتنی بر اون نظر فلاسفه هست و الا بر اساس اگه ما نظر متکلمین رو در نظر اینجا ملاحظه بکنیم این مطالب پیش نمیاد. علایالن بنابر این که حقیقت در اراده و کراهت تکوینی، پس مسئله به این نفع شد. حالا بریم سراغ اراده و کراهت تشریع. در اراده و کراهت تکوینی به همون نظر مشهور، به اقتضای نظر مشهور ما مشی بکنیم، نهایت چیزی که لازم می آید اجتماع دو وصف در خود مرید و کاره هست، نه در فعل متعلق اراده و متعلق کراهت. اما در اراده و کراهت تشریعی، یعنی اراده و کراهتی که یک شخص نسبت به فعل شخص آخر داره، مولا نسبت به فعل عبد دارد، اگر حقیقت وجوب عبارت باشد از اراده مولا به فعل عبد، خب در این صورت در ناحیه دیگر در ناحیه کراهت هم کراهت مولا نسبت به فعل عبد. خب در اینجا حتی اگر متعلق این اراده تشریعیه و کراهت تشریعیه فعل خارجی مکلف هم باشد، فعل خارجی مکلف هم باشد، فعل به وجود العنوانی نباشد، فعل به وجود خارجی هم باشد، ولی اینجا محذور تضادی پیش نمی آید. اینجور نیست که لازم بیاید که فعل متصف به دو تا وصف وجودی متضاد بشود. دو تا حالت وجودی متضاد در فعل که امر عینی هست بخواهد تحقق پیدا بکنیم. محذور تضاد در این تقدیر نیست، لازم نمی آید تا بله اینجور نیست که این دو تا وصف وجودی حساب بشود برای فعل خارجی تا گفته بشه با هم دیگه جمع نمی شود به خاطر محذور تضاد. معنای تعلق اراده تشریعیه به فعل خارجی معناش اینه که مولا در حقیقت این خاصی که داره مورد خاصش فعل خاص، فعل معینی هست، فعل خاصی هست، خواسته مولا به فعل خاص تعلق گرفته، تعلقش هم از باب اضافه هست نه از باب عرض و معروض که حالت عرضی داشته باشه که قائم به او باشه. روی این حساب در این موارد در اراده و کراهت تشریعیه اصلا صحبت تضاد و تماثل در اینجا جا نداره، و نه از جهت این که متعلق اراده و کراهت فعل خارجی نیست بلکه فعل عنوانی است. حتی اگه فعل خارجی هم باشه مجالی برای این جهت نیست. روی حساب این قسمت در قسمت اول که مرحوم اصفهانی فرمودن محذور اجتماع حکمین متخالفین، محذور تضاد نیست و محذور اجتماع حکمین متماثلین، محذور تماثل اجتماع مثلین نیست، اصل این مطلب تمامه ولی اونی که حلال مشکل هست این جهت نیست که ما متعلق را فعل خارجی بگیریم یا فعل به وجود هل اون متعلق را فعل به وجود هل عنوانی بگیریم، اینا نقش نداره. عمده اینه که خود همون خصوصیتی که در ناحیه حکم فرض می شود، چه اون را از باب بحث و زجر اعتباری بگیریم، چه اون را از باب اراده و کراهت تشریعی بگیریم، به ملاحظه اون خصوصیت اینطور نیست که دو تا وصف وجودی بخواهد در فعل واحد تحقق پیدا کنه، یا دو وجود از وصف وجودی خاص در یک محل بخواهد تحقق پیدا کنه. این مربوط به قسمت اول. بله این قسمتی که مرحوم اصفهانی قبلا از در فرمایشات مرحوم اصفهانی بیان شد که این اراده و کراهت معلوم است که نفس ولو به برهان هم، یعنی از باب تجرد نفس هم ما نگوییم، ولی بالوجدان معلوم هست که یک نفس اینطور نیست که فقط یک اراده را بپذیرد، بلکه واحد دیگه رو همه حساب. نه، این قسمت جوابش با فرمایش مرحوم اصفهانی داره که نفس با جسم و جسمانی فرق داره. در جسم و جسمانی او یه وصف خاصی میتونه قبول کنه، جسم خاصی را که اینجا در نظر گرفتیم، این یا وصف بیاض را میتواند قبول بکنه در زمان واحد، یا وصف سواد را. یک جسم در زمان واحد نمیتواند هم وصف بیاض هم وصف سواد را قبول کنه، ولی نفس این اراده و کراهت را در کلام مرحوم اصفهانی فرمودن اراده و کراهت یک موضوعی دارد که نفس مرید و کاره هست، یه متعلقی دارد. به لحاظ قیامش به نفس بخواهیم در نظر بگیریم، بالبرهان و بالبرهان هم کنار برهان هم صرف نظر بکنیم، بالوجدان معلومه که نفس واحد میتواند ارادات متعدد، کراهات متعدد به نفس واحد قائم بشود. از این جهت که مشکل نداره. شما باز تعریف متعلق رو در نظر بگیر. این که متعلق رو کراهت به شی واحد، اراده به شی واحد، کراهت از شی واحد رو که در نظر میگیرید، اینها برمیگرده به این که شما در ناحیه فعلی که طرف اراده هست محظور رو اونجا میبرید. ولی الان بنا شد شما محظور رو به لحاظ اراده از جهت قیامش به نفس در نظر بگیرید. اراده از جهت قیامش به نفس ارادات متعددی بالوجدان است. هر مولایی فرامین متعددی داره. در فرامین متعددی که برای مولا هست، یا در هر به صورت تکوینی هر فردی امور متعددی را در افعال متعددی از او صادر می شود، ارادات متعددی نسبت به امور افعال دارد. این قسمتش محضور ندارد. در زمان واحد دو تا فعل بخواهد از او صادر بشود، هم نگاه بکنه به چیزی، هم غذا بخورد، هم کار دیگه یه انجام دستش را تکون بدهد، همه اینها افعال متعددی هست، ارادات متعدد در زمان واحد بر نفس او قائمه. این قسمت محضور نداره. این بله، برای دفع محضور تضاد در این قسمت همین مراجعه به وجدان کافی است، مشکلی در این جهت نیست. روی حساب این قسمت اول، نقطه اول فرمایشات مرحوم اصفهانی که فرمودن محضور اجتماعی حکمین متخالفین محضور تضاد نیست، این در اصل فرمایشش که تمام بود، ولی اونی که حلال مشکل هست اینه که در اینجا ما حکم را به لحاظ فعل متعلق در نظر بگیریم. اینطور نیست که حکم به لحاظ فعلی که متعلق به او شده وصف وجودی قائم به امر واحد باشه. عمده این جهته، حل مشکل اینه. اما اینکه متعلق فعل خارجی باشد یا فعل عنوانی باشد، این قسمت تأثیری نداره. این مربوط به نقطه اول از فرمایشات مرحوم اصفهانی. اما نقطه دوم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.